او پزشک وظیفه‌ش اینه که مراقب باشه این بیمار رو، مثلا بیمارهای اورژانس رو تا دم بیمارستان. این یه ایرادی داره. خب ایرادش اینه که این پزشک وقتی میاد با یک شرکت به اصطلاح دفتری قرارداد می‌بنده، مشکلات پروانه‌ای به وجود میاد. یعنی یک پزشک میخواد یه جای کار کنه، باید یک اتاق داشته باشه، قوانین خاص خودش داشته باشه، مسائل خاص خودش داشته باشه، بنابراین در عمل شدنی نیست. یعنی یک پزشک بخواد فعالیت کنه باید یه مطبی بزنه، یک شرکت آژانس نمیتونه مطب اون باشه. یه نکته در فرایند دارم عرض میکنم. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که شرکت ها بیاین موارد اورژانس رو، موارد اورژانس رو با تاکید بر این که این بیمار بیمار اورژانسه، با بخش های هوایی زمینی هماهنگی های لازم رو بکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر مریض رو زمینی دارن بیارن بیمار اورژانسه، با آمبولانس بیارن. اگر تو هواپیما قرار بیمار اورژانس بیارن، اطلاع بدن با سیستم های مانیتورینگ که الان خیلی هم شایع بیارن. بنابراین منظور اینه که باید این معضل و این دغدغه نظام سلامت در این مورد حل بشه. من منظورم به این نیست، منظورم به اینه که همون فرمایش آقای دکتر رو میرسیم بهش. اگر قوانین مصرحی در خصوص پذیرش مسئولیت یک گردشگر سلامت رو به بخش‌های مختلف اعلام نکنن مستقیما، هر کسی مدیر جدید بیا تفسیر به رأی میکنه. حالا یه مثال دیگه عرض میکنم. اینها اومدن در دوره قبل یک اتفاق خیلی عجیبی افتاد و اونم این بود که اومدن اعلام کردن در وزارت بهداشت ما شرکت هایی رو داریم تأسیس میکنیم و تأسیس کردیم تحت عنوان شرکت های تسهیلگر. گفتیم این شرکت های تسهیلگر چیه؟ گفتن شرکت های تسهیلگر وظیفه‌شون ارائه خدمات تشخیصی و درمانی. خب کجا فعالیت میکنن؟ در آی پی دی بیمارستان ها. یعنی مریض که میاد در وارد بخش آی پی دی بیمارستان میشه، تحویل این شرکت ها میشه و این شرکت ها کارهای درمانیشو انجام میده. ظاهر قضیه خیلی ظاهر خوبیه، این که در بیمارستان یه شرکت مخصوصی بیاد کارش رو انجام بده. باطنن چه اتفاقی افتاد؟ وقتی این شرکت ها اومدن رو آی پی دی به اصطلاح مستقر شدن تو دفتر آی پی دی و قراردادهای آی پی دی رو گرفتن، اینها عملا بیشترین کاری که می کردن کار گردشگری بود. یعنی بیمار رو پذیرش می کردن، کشور مبدا می رفتن و کارهای مربوطه. بنابراین ما یک مشکل دیگه در این حوزه پیدا کردیم تحت عنوان شرکت‌های تسهیلگر، که این شرکت‌ها به ظاهر تشخیصی درمانی بودن و جالب اینجا بود که این شرکت‌ها حتما باید هیئت مدیرشون پزشک می‌شد. یعنی یک پزشک باید تو این شرکت‌ها 60 70 تا مجوزم دادن و اینها شدن یک چالش رو در روی دفاتر گردشگری سلامت. بنابراین ما اگر قوانین اینا، منظور در تایید فرمایش آقای دکتر و اون نکته که شما اشاره کردید عرض میکنم، ما اگر قوانین مصرحی نداشته باشیم، اتفاقا ما یه همچین چالشی که پیش اومد، یکی از پیشنهاداتی که اون سال دادیم این بود که بیایم سند بالادستی گردشگری رو در واقع نگارش بشه. در واقع حدود 4 سال پیش سند بالا بخش گردشگری سلامت، شما یه چند تا پیشنهادی دادم با آقای دکتر تیموری بود و اینها تجمیع شد. مختصر و مفید این شد که سند جامع گردشگری ابلاغ شد. در اون سند جامع گردشگری به صراحت اشاره شده کلیه شرکت ها تسهیلگر گردشگری سلامت همشون ملزمن از وزارت بهداشت، وزارت میراث مجوز بگیرن برای فعالیت در حوزه گردشگری. بنابراین ما سند بالادستی الان داریم. اگر بتوانیم قوانین رو در مجلس جوری مدیریت بشه، جوری در واقع رهنمون بشه که برسه به این که با استناد به سند جامعه گردشگری ما شورای راهبری و مصوبه مجلس بگیریم به عنوان یک مرجع و ختم کننده تمام در واقع 4 حوزه‌ای که گفتم، در حوزه سیاست گذاری، اجرا، نظارت، در این حوزه این شورا فصل الختام دستگاه ها باشه، خروجی این خواهد بود که هیچ کسی دیگه به خودش اجازه نمیده تفسیر به رأی بکنه قوانین رو. اگر قوانین نیاز به تفسیر داشتن، باز خود شورا این ظرفیت رو داره و ظرفیت کارشناسی رو داره که قوانینی که مصوب میکنه خودش تفسیر بکنه.
توی همین مسیر من یه توضیح خیلی کوتاه بدم به شما.
بفرمایید.
یک در واقع میام برنامه بگیرید اینجوری که متوجه شدم. ببینید همون سال 1994 اینجا میگم
نه ما توی اون بحث عجله نداریم.
همین که دیدم یه موضوع آقای دکتر پناهی فرمودن، همون سال 1994 کار خیلی پیشنهاد خیلی خوب دادن. این که دفاتر خدمات مسافرتی اونایی که مجوز از وزارت میراث فن گردشگری دارن، حالا اون موقع سازمانه در واقع میراث فن گردشگری بود، یک پزشک رو به عنوان مسئول فنی داشته باشن. این مسئول فنی پرونده بیمار رو از مقصد از مبدأ در واقع رصد کنه، ببینه اینجا مراکز درمانی همه موضوعات درمانی رو اینجا هماهنگ کنه، اون پزشک کارهای درمانی رو تو اون آژانس انجام میداد و از این طرف هم در واقع موضوعات گردشگری هم اون دفتر خدمات مسافرتی انجام میداد. یه مدت به یه سری از دفاتر خدمات مسافرتی هم این مجوز رو دادن، اونها هم الان در واقع
ابلاغ شده بود
و انجام شد. ولی همه اینها که در طول این چند ساله حدود 15-20 ساله موضوعهای مختلفی اتفاق افتاد که هیچ کدوم در واقع به صورت یک قانون نشد و ما الان قانونی تو این زمینه نداریم و به نظر من، به نظر آقای دکتر پناهی و خیلی از بزرگان گردشگری، این موضوع باید قانون و ابلاغ بشه تا ما بتونیم از گردشگری سلامت درآمد خوبی داشته باشیم. الان آقای دکتر پناهی احتمالاً آمار بهتری دارن، ما به شدت تو این موضوع تنزل پیدا کردیم. رقبا در واقع ترکیه، حالا یا کشور دیگه نمیخواد اسم بیارم، خیلی از در واقع بیماران ما رو که در حوزه گردشگری سلامت وارد ایران میشدن الان دیگه میرن به سمت اون کشور، یا خیلی از پزشکان ما که در واقع دارن میرن عمان مثلا. ما از عمان خیلی مسافه تو حوزه گردشگری سلامت داشتیم، خیلی از پزشکان ما الان رفتن اونجا بیمارستان کلینیک مطب زدن. اینا همه درآمدایی بود که به سمت کشور ما میومد که الان اینا من نمیدونم الان چقدر کم شده آمار دقیق‌تر رو دکتر میتونم، ولی این که من میگم سالیان مختلف تو طول این چند سال که هم خود منم به عنوان مسئول استان و حتی کشوری بودم، این موضوعات اتفاق افتاد با عوض شدن یک مدیر، با عوض شدن یک مدیر کل، با عوض شدن یک معاون، کل این موضوع زیر سوال میرفت و من فکر میکنم این تا قانون نشه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
میگی چون که صدایت 90 هم پیش ماست، اگر قانون بشود و به حل مراد و نعمل مطلوب، اتفاق مبارک و میمونی که باید میافتاده افتاده. من بحثم چیه؟ هر دو بزرگوار روی یک مسئله متفق القولید. 20 سال این چالشه وجود داره، 20 ساله، یعنی به عمر 5 تا مجلس 6 تا مجلس شورای اسلامی این مسئله قابل حل نبوده، حل نشده. یعنی از مجلس تقریبا میشه گفت پنجم با اون حساب و کتاب شما این چالش وجود داشت و همچنان هم لاینحل باقی موند. درسته؟ من میگم تا 20 سال دیگه اگر دوباره مجلس نخواهد ورود کند تکلیف چیه؟ این نکته اولمه. نکته دومم، وقتی 20 ساله نه مجموعه دولت هایی که آمدند و رفتند، یعنی میشه مثلا از دولت هفتم هشتم دیگه این مسئله به عنوان دغدغه مطرح شده تا الانی که دولت سیزدهمه، یا از مجلس پنجم و ششم این بحث در واقع آغاز شده تا الانی که مجلس یازدهم ماهای پایانی خودش رو داره پشت سر میگذاره، ما کمتر از 5 ماه دیگه انتخابات داریم، حدود 5 ماه دیگه انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم و حدود 8 ماه دیگه هم مجلس 12 باید کار خودش رو آغاز بکنه. با توجه به این شرایط و این فرایندی که طی شده، در واقع میخوام بگم که نه در اولویت مجلسی ها بوده نه در اولویت دولت ها این موضوع، و نمیشه توقع داشته باشیم که مثلا یک شبه گردشگری سلامت بیاد در اولویت آیون در دولت، در وزارت بهداشت یا وزارت گردشگری یا وزارت امور خارجه قرار بگیره. و این چالشه چالشی نیست که این سرعت بشه حلش کرد. چرا من گفتم که شاید نیازی به این مسئله نباشه؟ به خاطر این فرسایشی شدن موضوع هست. حداقل من 4 سال 5 سال توی این برنامه دارم از دوستان و حوزه گردشگری سلامت میشنوم که آقا این مشکلات وجود دارد، ما بین وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، وزارت گردشگری سرگردانیم و نتیجه‌ای هم حاصل نشده. در نهایت این وسط مردمان دارن ضرر میکنن، کشور داره ضرر میکنه که یه چیزی حدود 5 میلیارد دلار در سال رو داره از دست میده. فراموش نکنیم الان در واقع توی این مدت اخیر دولت در نهایت بعد از بیش از 2 سال تونست 6 میلیارد دلار از دارایی ها و درآمد های ایران در کره جنوبی رو آزادسازی بکنه. یعنی این تقریبا به اندازه اون رقم داره آیدی میتونه به کشور برسونه. نکته من اینه، میگم وقتی چنین مسئله‌ای از مسیر دولت یا مجلس توی 20 سال حل نشده، نمیتونیم توقع داشته باشیم که مثلا توی چند ماه حل بشه. این نکته اولمه. و حالا مسیر چیه؟ آقای پناهی میگن سند جامعه گردشگری. آقای دژبوت، سند جامعه گردشگری به تصویب چه کسی رسیده است؟
هیئت دولت.
هیئت وزیران. حداقل تا زمانی که در واقع مصوبه جدیدی ابلاغ نکنه، مصوبه های قبلیش پابرجاست. ما حرفم اینه، میگم وقتی این اتفاق افتاده، شما یک سندی الان، یک سند بالادستی وجود داره برای این حوزه. این سند بالادستی رو باید در واقع پیاده سازی کرد، به بهترین شکل ممکن اجرایش کرد و بعدش توقع داشته باشیم وقتی در واقع خروجی خوبی آید شد، بیایم بگیم آقای مجلس این اتفاق افتاده است، آقای نمایندگان مجلس، خانم های نماینده مجلس، این اتفاق افتاده است، بیاین مصوب کنین، بیاین قانون در واقع محکم و پایداری برای این موضوع بنویسید. من حرفم اینه. اگر من اشتباه میگم، من رو اشتباه
درست میگید. من فکر میکنم که حالا خوشبختانه بخش خصوصی
یه مقداری هم با میکروفون ما رفیق تر باشه.
تشکل من فکر کنم که ما الان خب تشکل انجمن گردشگری سلامت یا جامعه حرفه گردشگری سلامت رو داریم که خب آقای دکترم استان تهران و استان البرز هستم. من فکر کنم بیشتر همین تشکلای بخش خصوصی رو باید پیگیری کنن که همین سند گردشگری که میگن و شما هم درست میگید، این اجرایی بشه، عملیاتی بشه با پیگیری و بعد بره به سمت قانون. من کاملا حرفتون منطقی
درست. من یه جمله عرض کنم محضر جناب عالی. ببینید مشکل ما الان، عرض کردم، مشکل دو وجهیه. یعنی ما یک خلأ قانونی داریم در حوزه گردشگری سلامت. من یه مثال ساده عرض میکنم. شما یک آژانس اگر الان تخلف در حوزه گردشگری سلامت بکنه، برای رستگیش باید حداقل این پرونده به 4 دستگاه ارسال بشه. خب هیچ مرجع قانونی وجود نداره که یک جا اینو به قول مرا به تخلفش. پس بحث نظارت، شما یه نظارت ساده میخوای انجام بدی، بری یه شرکت گردشگری سلامت رو نظارت کنی، بری سر بزنی ببینی چیکار داره میکنه. شما باید وزارت میراث در جریان قرار بگیره، وزارت بهداشت در جریان قرار بگیره و و و و. شما میخوای بری یه بیمارستانی که آی پی دی داره بری نظارت کنی، باید وزارت بهداشت، وزارت میراث و و و و بره نهمان کنه. بنابراین ما اگر دارای یک قوانین و یا مصوبات مستقیم هیئت دولت، خب حالا الزاما الان خود آژانس‌ها و دفاتر ما مصوبه هیئت دولت داره، مصوبه قانونی خاص دیگه ای نداره، همین آژانس بنده به و اینها. بنابراین اگر ما بتوانیم یک راه میانبر ساده برای این حوزه داشته باشیم، یعنی یه سری مصوباتی رو در همین 4 محدوده سیاست‌گذاری، نظارت، اجرا در این حوزه از هیئت دولت.
آیه پناهی، 4 دستگاه نفعن، در واقع زیدخیلن، در
درست
وزارت گردشگری، وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، بله،
خارجه،
دیگه وزارت امور خارجه،
نظام پزشکی،
سازمان نظام پزشکی، درست شد؟ بله. ما 4 دستگاه داریم که دخیلن. یکی از این 4 دستگاه که در واقع سندیکاست و جزو بدنه دولت نیست.
درست.
حالا در قالب یک انجیو داره فعالیت میکنه. تو انجش هم که با هم دیگه بحث.
بله.
نکته چیه؟ نکته اینه که من میگم وزارت امور خارجه تکلیفش مشخصه. یوقو کسی میخواد وارد کشور شود، ویزا باید بگیرد، مراحل قانونی رو طی بکند، وارد کشور شود. درست شد؟
درست.
بحثی که نداریم در این مورد.
چرا خیلی مشکل، اصلا یکی از مشکلات من وزارت خارجه. یه مثال ساده الان عرض میکنم. الان دردسر ویزای تی گرفتن ساده تر از یک ویز... یعنی سخت‌تر از یه ویزای معمولی مثلا تو مرز افغانستان. شما همین الان بری افغانی و میخوام وارد ایران بشم 5-6 میلیون تومان هزینه صدور ویزا و غیره و زالگه یه هزینه‌ای دارن حالا ده. ولی ویزای تی میخوان بگیرن اونقدر از افغان رستم باید رش خب میره همینجوری میاد بعد رسوبم میکنه. یعنی میگه چرا من بیام ویزای تی بگیرم 3 ماهه خودم اونجا گیر بندازم میان اونجا. یعنی میخوام بگم که ما برای یه نمونشه، ما مشکل دیگه‌مون چیه؟ ما مشکل
خب.
دیگه‌ام
حالا اصلا اینو هم بپذیریم.
میخوام بگم
من میگم وقتی در واقع دو طرف داره دیگه این ما این ماجرا دو طرف داره، دو طرف زینف داره. یک در واقع فعالان حوزه گردشگری، دو فعالان حوزه سلامت.
درست
یا نه؟
درست.
وقتی این دو طرف در واقع خودشون سازمان‌های بالادستی خودشون رو بتونن مجاب بکنن و اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنن، طبیعتاً وزارت اون دو تا نهاد بالادستی میرن سراغ وزارت خارجه.
شما اینجا نگه دارین، ببخشید همینجا نگه دارین برای اینکه یه فهم مشترک پیدا کنیم.
بذارید اینجا ما یه نفس تازه بکنیم.
خیلی حیفه این کلمه خوبی.
شما فکر کنین شدنیه؟
الان همینو بگم. الان بذار اجازه بدید همین نکته فرمایش شما رو من ادامه بدم به یه جای خوبی برسیم. اصلاً مشکل ما این نیست. ما میریم معاون وزیر میراث نشسته، معاون وزیر بهداشت نشسته، همه اینایی که شما میفرمایید رو به نتیجه رسوندیم. 2 دستگاه، حالا بقیه به قول شما یکی انجیو، یکی وزارت خارجه است، بقیه هم فرعی هن. ما میگیم آقا توافق شده بین معاون درمان و معاون گردشگری که آقا فرمول ما از اینجا تا اونجا، از اینجا تا اونجا، یعنی از دم بیمارستان کشور هدف بیمار و داخل بیمارستان به فاصله 24 ساعت، به فاصله 24 ساعت معاون درمان عوض میشه، یکی دیگه میاد میشینه سر جاش. بعد شما 1 سال تمام، اینی که خودم شخصا برام اتفاق افتاده، 1 سال تمام جلسه با مسئولین درمان وزارت خونه یا برعکس مسئولین گردشگری وزارت بهداشت، وزارت میراث نشستیم توضیح بدیم که گردشگری سلامت اصلا چی هست، چقدر آیدی برای کشور داره و چقدر اهمیت داره نسبت به بقیه مسئولیت‌های شما. ببینید مشکل این میشه. اصلا این که دیگه بعد تازه متقاعد بشه که گردشگری
مثلا در مورد این مسئله‌ای که شما میگین، من یادم قبلا با دوستان وزارت بهداشت صحبت کردم که آقا اصلا جانمایی اون میز گردشگری سلامت در مجموعه وزارت بهداشت اتفاقش، یعنی اون جانمایی اشتباه اتفاق افتاده.
من دقیقا میخوام یه نکتهش عرض کنم بهت، خیلی
من
جالبه،
من موافقم با شما.
حالا در تایید فرمای شما و یکمی بالاتر بریم، من با معاون درمان نشستم ساعتها، یعنی 1 ساعت 2 ساعت هم نه، ساعتها در جلسات متعدد گفتم آقای دکتر مگر میشود شما گردشگری سلامت داشته باشی، این گردشگری سلامت رو بخوای سیاست گذاری کلان بکنی با توجه به اون اهمیت درآمدیش، بعد بالا سر این گردشگری سلامت که اداره است در وزارت بهداشت یک مدیر کل بذاری، این مدیر کل بیاد تفهیم بشه که گردشگری سلامت چی، بیاد به شما خدمات مشاوره بده، یعنی رئیس اداره بیاد مدیر کل رو متقاعد کنه که آقا بند اینه، ماده اینه، تبصره اینه، جایگاه گردشگری سلامت اینه، آقای مدیر کل که خودش نظارت میکنه کلی بیمارستان، کلی چند هزار تخت بیمارستان، کلی مراکز درمانی، کلینیکا، بخش خصوصی، یک عالم مشغله داره، باید این توجیه بشه، این توجیه بشه بره معاون درمان توجیه بشه و معاون درمان بیاد بشینه تو جلسه شورا خب راجع به بحث گردشگری سلامت سیاست گذاری کنه. تازه اگه همه این اتفاق بیفته که بیش از یک سال دو سال طول میکشه این توجیهش، به محض که معاون درمان مسلط میشه یا معاون گردشگری مسلط میشه به حوزه گردشگری سلامت، عوض میشه. عوض که شد دوباره روز به روز.
آقای دژبود، این سند بالادستی نمیتونه کمک بکنه؟
سند بالادستی میتونه کمک کنه، اما خب اجرایی نمیشه.
کی باید اجرا
کنه؟ الان شما خودتون گفتی، من گفتم فکر میکنید اجرایی کی باید اجرا کنه؟ ببینید بارها شده، چون من خودم حالا از این ور حوزه گردشگری بودم، ما رفتیم نشستیم جلسه گرفتیم پیگیری کردیم، از این ور پیشنهادات خوبی گردشگری داده، با وزارت بهداشت حتی تفاهم نامه دوباره علاوه بر اون سند بالادستی توافق نامه، تفاهم نامه، قرارداد و آیین نامه ابلاغ شده. باز با عوض شدن مسئولین در واقع این موضوع منتفی شده. برای همین من میگم این باید قانون بشه، یه قانون همه ملزم به اجراش هستن. بماند که حالا بعضی از قوانین ما حتی همین الانم در حوزه صنعت گردشگری ماده 5 8 و 12 قانون صنعت ایران گردی و جانگردی خیلی از موضوعش اجرا نمیشه، از جمله سازمان تامین اجتماعی اجرا نمیکنه، از جمله خیلی از دستگاه زیرک اجرا نمیکنه.
وجود داره که آره
اون تازه اون قانون مصوبه مجلس نمیدونم
چه ضمانتی وجود مصوبه
مجمع تخصیص مصلحت نظام و و و همه اینا.
آقای دژبود، من میگم الان قانون بشود، اولا سیکل قانون شدن یک سیکل بلند،
سیکل بلند، سیکل طولانی مدتیست.
باید بیاد وزارت در واقع مطبوعش که حالا اینجا یکی هم نیست، الان واقعا کی میخواد بالاخره بشه متولی؟
حالا من یه سوال دارم اینجا از آقای دکتر پناهی.
حالا من اینو بگم،
بین الملل چجوری؟ یعنی سایر کشورها چجوری؟
حالا من همین
متولی داره
آقای دکتر، اجازه بدید من اینجا رو
ببینید. تو کشورهای دیگه ببخشید، تو کشورهای دیگه موضوعات خیلی تفکیک شده است. ببینید شرح وظایف شما الان مثلا به عنوان مثال پا میشه با وزیر گردشگری مثلا فرانسه صحبت میکنی. ما یه جلسه داشتیم با قائم مقام وزیر گردشگری فرانسه، اصلا شما میبینید کاملا حرفه‌ای با موضوع برخورد میکنن. یعنی ما الان مشکلمون اینه خب که شما در نظر بگیرید که یهو میبینیم، مثال عرض میکنم، یهو میبینیم مثلا ما در حوزه گردشگری سلامت یه امنی یه دانشگاهمون پا میشه میره در یه کشور دیگه ای. خب جالبه، مثلا بیمارستان افتتاح میکنه، همه کار میکنه، همه فرایندها رو انجام میده، بعد چند سال مسئولین گردشگری سلامت در فلان دستگاه میفهمن که اونجا داره یه کاری انجام میشه. یعنی میخوام بگم که الان نمیخوام بگم درسته غلطه، که خود این هم به نوعی الان کشورهای مبدأ یه چیز خوب یاد گرفتن. یعنی من خودم تو مصاحبه ها و صحبت هایی که با اینا داشتم میبینم، تا بهشون میگی که مثلا بیاین توافق کنیم، شما گردشگر سلامت بفرستید، بیمار بفرستید برام، میگن شما بیاید اینجا کلینیک بزنید، پزشک بیارید، به ما آموزش بدید. یعنی اولین کلمهشون اووردن تخصص متخصصه، دومین کلمهشون اینه که شما ما آموزش بدید. چرا؟ چون میخوان این وابستگی رو از ما قطع کنن.
خب این طبیعیه.
نه من میخوام بگم که طبیعی هست، منتها ما تو چانه زنی همون بابت این امتیاز بزرگ
آقای...
ببینید ببخشید ببین. باید بابت این امتیاز بزرگ بگیریم. خب بله، اگر ما قرار هست که بریم اونجا مثلا آموزش بدیم، قرار هست که مثلا اونجا یه خدمتی رو در اون محل بدیم، باید بشینیم با اینا به یک توافقی برسیم که آقا شما اگر میخواهید ما به شما آموزش بدیم، میخواهید پزشک بیاریم اونجا، شما حق نداریم مریضای به اصطلاح در واقع کاسمتیکتون رو به ترکیه بفرستی. نمیشه آموزش ما بدیم، بیمارستان ما بزنیم، پزشک ما بفرستیم، اینا باکس گردشگریشون و قراردادشو با ترکیه ببندن. خب این دیگه. نمیشه. خب, خب الان شما الان به عنوان مثال دارم میگم.
آقای دکتر ببینید، ببینید من این چیزی که شما میگین، چون نمیخوایم الان 54 دقیقه است از زمان برنامه گذشته و ما فقط تقریبا متمرکز بودیم روی حوزه گردشگری سلامت، نمیخوایم تا پایان بحثمون این شکلی بره و من میخوام یه جنبندی بکنم، یه نقطه‌ای بذارم توی این بحث. من آقای پناهی، آقای دژبود، بحثم اینه، میگم این اتفاق داره میفته در کشور و ما در واقع از ظرفیت نمیتونیم کامل استفاده بکنیم، بنا به هر دلیلی، بنا به همه مشکلاتی که وجود داره، و این در واقع انگار که همه پذیرفتیمش، یعنی از آقای دژبود به نمایندگی از بخش گردشگری، از آقای پناهی به نمایندگی از بخش درمان، تا منی که به نمایندگی از رسانه خدمت شما هستم، به نظرم میاد که همه پذیرفتیمش. این مسئله به یک معضل دوچارمون کرده و با این معضل مزمن الان کنار اومدیم. نکتم اینه که خب توی این مسئله و موضوع داره وضعیت وخیم میشه. چرا وخیم میشه؟ ترکیه بخشی از سهم بازار ما رو از آن خودش کرده، نمیتونیم منکرش بشیم. هندوستان بخشی از سهم بازار ما رو از آن خودش کرده، نمیتونیم منکرش بشیم. تا چند صباح دیگه احتمالاً مثلا توی حوزه خلیج فارس، کشورهای حوزه خلیج فارس یه رقیب پیدا میشه برای ما، توی آسیای میانه یه رقیب داره تراشیده میشه برای ما و همه این اتفاقها دارد میفتد. این سهم بازار ما داره کوچکتر میشه. ترکیه ای که سهم بازاری نداشته الان تقریبا میتونم بگم دو برابر ما سهم بازار گرفته و این رو از سهم بازار ما گرفته، یعنی خودش نرفته بازار جدید ایجاد بکنه. خب این سهم بازاری که داره از دست میره یه فرصت‌های بزرگی از کشور رو داره میگیره. الان آقای دژبود میگن که قانون، من هم موافقم، منطور دوتا مسئله وجود داره. یک، فرایند تصویب قانون فرایند بلند مدتیه، یعنی یکی از این وزارتخانه های درگیر با موضوع، چه خارجه باشه، چه بهداشت درمان باشه، چه میراث و گردشگری باشه، که حالا ما مثلا بگیم آقا با توجه به اون سند بالادستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بخواد اقدام بکنه، این وزارتخانه باید بیاد لایحه پیشنهادی خودش رو در واقع تدوین بکنه، که این لایحه پیشنهادی طبیعتاً خودش توی خوشبینانه ترین حالت یک سال زمان میخواد، بعد بره تو کمیسیون تخصصی دولت، تو کمیسیون تخصصی دولت مطرح بشود، از کمیسیون تخصصی دولت بگذرد، تازه بره در صف لوایح مجلس. چند تا لایحه داریم در مجلس که در واقع منتظر مطرح شدنن، تعدادش الا ماشاءالله تا دلتون بخواد زیاده. حالا اینا همه رو بخواد بگذرونه، در واقع باید بره شورای نگهبان. خب این مسیری که طولانی مدت هست، باش از همین امروز اقدام بکنیم براش و امیدوار باشیم که مثلا توی 2-3 سال آینده به نتیجه برسه. این یه مسیره که در واقع باید طی بشه. مسیر جایگزین دیگری وجود داره. آقایان من حرفم اینه، میگم دوستان ما در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی عین اللهی همکارانشون، آقای زرقامی و همکارانشون در وزارت میراث فرهنگی، چرا نمیایم از پتانسیل شوراهای عالی کشور استفاده بکنیم؟ ما هم شورای عالی سلامت داریم در کشور،
جانگرد.
هم شورای عالی گردشگری و جهانگرد
که مصوبهشون هم در واقع همتراز با مصوبه دولت،
مصوبات هم همتراز با هیئت دولت. خود آقایون وزیر اگر در واقع قانع بشوند و اینو ببرن اونجا مصوب بکنن، چقدر جلو میفتیم؟ من نکتم اینه،
حداقل تو همین 2 سال جلو میفتیم. تو از حالا فکر کنم 2 سال از اون
تو 2 سال دیگه که
تا اونم قانون باشه.
ببینید
آره البته من موافقم باشم. من پیشنهادی که گفتید راهکار چیه، ما تشکل حرفه‌ای الان گردشگری سلامت تو کشور داریم، هم در حوزه گردشگری، هم در حوزه وزارت گردشگری زیر مجموعه وزارت گردشگری، هم در حوزه زیر مجموعه وزارت بهداشت. من فکر کنم این دو تا تشکل باید بیان کنار هم و واقعا پای این موضوع بیستن، و این دوتا وزیر رو بیارن کنار هم، حتی اگه لازم باشه بالا دستی معاون اول رئیس جمهور یا در حضور خود رئیس جمهور این دستور رو برای این دو ساله بگیرن تا اون قانون انجام بشه و ما بیشتر از این اون منبع درآمدیمون و درآمدزاییمون رو توزیع گشکری سلامت از دست ندیم.
خیلی متشکرم. ما نفسی تازه بکنیم، برگردیم خدمت شما باشیم. 23 تهران 11 شب، رادیو گفتگو، رواق تماشا.